ساعت 12. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. من پروین برمکی خبرها را از رادیو نمایش واگاهی میرسانم. رئیس جمهور در ادامه بازدیدهای میدانی خود صبح امروز به شهرستان پاکدشت در جنوب تهران رفت. آقای رئیسی از طرحهای خط انتقال پساب بهداشتی فاضلاب تصفیه خانه ری و کمربندی جنوبی در حال احداث پاکدشت بازدید کرد. آقای رئیسی در جمع مردم پاکدشت گفت خدمت به مردم افتخار دولت است.
امروز نوکری، خیلی روشن عرض بکنم، نوکری برای این مردم شهید پرور دلداده به خدا بزرگترین افتخار است که نصیب همه ما شده است. این افتخار برای همه ما افتخار بزرگی است که برای مردمی که با همه وجود در این مسیر گام برداشتند نوکری کنیم. این افتخاره. دشمن می‌خواهد حواس مسئولین از خدمت به مردم پرت بشه، گرفتار مسائل دیگری بشود. دشمن می‌خواهد خدمت به مردم نباشد، توسعه برای زندگی مردم نباشد، پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام نرسد. جوان دختر و پسر ما جایگاه‌های رفیع علمی و اجرایی و خدمتگزاری خود را نداشته باشند. دشمن می‌خواهد امید در مردم تبدیل به یأس شود. دشمن می‌خواهد مدیران و مسئولان مشغول امور دیگری جز امور مردم بشوند. دشمن نمی‌خواهد کشور ما پیشرفت کنه. دانشمندان ما قله‌های علمی رو فتح کنند.
رئیس سازمان سینمایی کشور گفت دوره مافیایی در سینمای ایران رو به پایان است. محمد خزائی در نشست با فعالان سینمایی در استان بوشهر اظهار کرد چنانچه نگاه ملی برای تقویت جریان فیلمسازی در استانها رقم بخورد، رشد بسیار خوبی در این حوزه حاصل خواهد شد. خزائی همچنین گفت در 4 دهه اخیر 600 سالن سینما در کشور فعال بود که بخشی از آنها دچار مشکل و یا تعطیل شدند و این نشان می‌دهد که سینما در بخش زیرساختی شرایط مطلوبی ندارد. رئیس سازمان سینمایی کشور در ادامه افزود شرایط برای کار حرفه‌ای در استان‌ها تقویت شده که این مقدمه ساز تعریف‌های جدیدی برای سازمان سینمایی است. 1-2-3 مسابقه رادیویی برای علاقمندان به گویندگی، اجرا، بازیگری و خوانندگی است. فصل 10 این مسابقه در رادیو ایران با موضوع گویندگی و اجرا برگزار می شود.
مسابقه 1-2-3 چالشی با هدف استعدادیابی است که در این فصل علاقمندان به گویندگی در آن حضور دارند.
من دوره‌هاشو گذرونده بودم، قبلاً علاقه داشتم، بعد دیگه گفتم بیام محک بزنم خودم. کار تخصصی انجام ندادم اما بسیار علاقمند هستم به حوزه گویندگی و اجرا.
دفتر مشق حسن گم شده بود، این طرف آن طرف نیمکتش را میگشت.
حرفه خیلی قشنگی به نظرم میاد، خیلی جالب و جذابه.
من از بچگی خیلی دوستش داشتم، همیشه دنبالش بودم، پیگیر بودم.
علاقمندان برای شرکت در این مسابقه دی ماه 1400 در تارنمای رادیو ایران ثبت نام کردند. ساجد قدوسیان تهیه کننده:
نزدیک به 2000 تا ثبت نامی داشتیم. چون بحث استعدادیابی ما تخصصیه، یه خود این تعداد برای ما بالا بود. ما به طور همزمان داریم مرحله اول و دوم رو پیش میبریم که حالا مرحله اول بحث مقدماتی، عملا کیفیت صدا و تسلط اجرای دوستان بررسی میشه. مرحله دوم دیگه وارد فازای تخصصی اجرا میشیم.
امروز چه متن رو میخوایم بخونیم؟
امروز یه متن خودم نوشتم، یه متن چند خطیه، حالا بخونیم ببینیم اساتید نظرشون رو جلب میکنه یا نه.
یه شعر میخوام بخونم.
شما دو چراغ قرمز گرفتید و یک چراغ سبز.
خیلی بهتر از این باید باشید. من چراغ سبز دادم به خاطر اینکه میتونید
داوود حیدری داور.
یه فاکتورایی هست که باید رعایت بشه، بچه‌ها ممکنه ندونن. من اون فاکتورا رو بهشون میگم و میگم از این مسیر اگر برید موفق تر میشید.
فاطمه آل عباس داور.
لطفاً کاملا پرهیز کنید از هر آوا و کشش های آوایی اضافه‌ای.
افراد برگزیده در این چالش با برنامه‌های تعاملی رادیو ایران همکاری خواهند کرد.
اون یکی بابا بزرگم گفت نه، گلاره خوبه. هر دوتاشون با هم به توافق رسیدن یا نرسیدن رو نمیدونم.
مسابقه یک دو صدا از شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 از رادیو ایران پخش می شود. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رادیو نمایش با سریال جرم جهانی از 28 آبان مخاطبان رادیو را با داستان یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی آشنا می‌کند. بازی‌های ایران در جام جهانی 2022 قطر از 30 آبان شروع می‌شود و ایران در نخستین بازی به رقابت با انگلیس می‌پردازد. محسن سوهانی، مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش، درباره نمایش رادیویی جام جهانی به مناسبت آغاز بازی‌های جام جهانی گفت: ایده این سریال درباره تیم‌های حاضر در جام جهانی است که هر قسمت آن به داستان یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی و فوتبالشان می‌پردازد. سوهانی ادامه داد: در پس‌زمینه داستان به فرهنگ و آداب و رسوم آن کشور پرداخته می‌شود. از این منظر هم برای ورزش دوستان و هم به عنوان یک سریال متفاوت در رادیو نمایش جالب است. این سریال همزمان با پخش بازی‌های جام جهانی آغاز می‌شود، یعنی از 28 آبان تا 24 آذر ساعت 1 بامداد روی آنتن رادیو نمایش می‌رود و تکرار آن روز بعد در ساعت 22 پخش خواهد شد. پیکر خسرو بامداد، هنرمند و مدرس پیشکسوت تئاتر، جمعه 20 آبان به خاک سپرده می شود. این هنرمند که روز گذشته 18 آبان درگذشت، پیکر او ساعت 10 صبح روز جمعه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. خسرو بامداد، محقق، مدرس، نویسنده و کارگردان پیشکسوت تئاتر بود. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش 5 فیلم موافقت کرد. در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش، فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های شبگرد به تهیه کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی فرزاد مطمئن، آزردگان به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی فرد قادری، فرشته به تهیه کنندگی و کارگردانی احمد عبداللهیان، ترانه های پدری به تهیه کنندگی علی ژکان و کارگردانی محمد بصیری و ناتور به تهیه کنندگی و کارگردانی بیژن میرباقری موافقت کرد. انجمن سینمای جوانان ایران همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، ویژه برنامه داستانخوانی و نمایش فیلم‌های اقتباسی را برنامه‌ریزی کرده است. طبق این برنامه‌ریزی، چهارشنبه 25 آبان 1401 در تمام 58 دفتر انجمن سینمای جوانان ایران به منظور ترویج کتاب و کتابخوانی و همچنین بسترسازی تولید فیلم‌های اقتباسی، ویژه برنامه داستانخوانی و نمایش فیلم‌های اقتباسی برگزار می‌شود. کتاب این سو واقعیت آن سو خیال توسط جمعی از نویسندگان و با انتخاب محمد قاسمزاده تألیف شده و انتشارات انجمن سینمای جوانان ایران در سال 1399 آن را منتشر کرده است. گزیده داستان‌های کوتاه فارسی برای اقتباس این کتاب در بخش داستانخوانی این ویژه برنامه مطالعه خواهد شد. همچنین تعدادی از فیلم‌های اقتباسی انجمن سینمای جوانان ایران هم به انتخاب هر دفتر به نمایش درآمده و نقد و بررسی خواهد شد. ثبت نام اولیه هنرمندان، اعضای صنوف و رسانه‌ها برای حضور در 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت از شنبه 21 آبان ماه آغاز می‌شود. علاقمندان به تماشای آثار 16 جشنواره سینما حقیقت، نمایندگان رسانه‌ها، اعضای صنوف و هنرمندان می‌توانند از طریق لینک panel.iran.fest.ir نام و مشخصات خود را برای حضور در این رویداد ثبت کنند. فرایند ثبت درخواست‌ها از روز شنبه 21 آبان ماه آغاز می‌شود و تا پایان روز دوشنبه 30 آبان ماه 1401 ادامه دارد. 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت اواخر آذر ماه 1401 برگزار می‌شود. مدیر عامل انجمن سینمای جوان ایران گفت تا پایان امسال 3 جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه در استانهای کشور برگزار می شود. آذرپندار گفت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان امسال 3 جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه که پیش از این به دلیل شیوع کرونا و مسائل مالی تعطیل شده بود در استانهای کشور برگزار می شود. بر این اساس قرار است 65 جشنواره فیلم‌های منطقه‌ای فیلم کوتاه و عکس سینمای جوان با عنوان ایساتیس در گست و جشنواره‌های 68م اسخای می‌کنم جشنواره‌های 66م و 67م نیست که هنوز عنوان‌های آنها مشخص نشده به ترتیب در بوشهر و یاسوج برگزار شود. 8 جشنواره منطقه‌ای و جشنواره تئاتر شمال غرب کشور با حضور هنرمندان هنر نمایش و تئاتر استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل در شهرستان خلخال آغاز شد. این رویداد فرهنگی مهم با حضور بیش از 60 نفر از هنرمندان هنر نمایش و تئاتر استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل برگزار می‌شود. محمد معتمدی تیراژ پایانی مجموعه گیلدخت که از امروز از شبکه 1 سیما به روی آنتن می رود را خواند. با قطعی شدن زمان پخش سریال گیلدخت به کارگردانی مجید اسماعیلی و نویسندگی مجید آسودگان و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی که پنجشنبه و جمعه هر هفته روی آنتن می رود، محمد معتمدی خواننده این سریال تلویزیونی شد. این قطعه به آهنگسازی مسعود سخاوت دوست و شعری از سید تقی سیدی تنظیم شده است. قسمت اول سریال گیلدخت پنجشنبه 19 آبان ساعت 22:30 دقیقه از شبکه 1 سیما پخش می شود. سازمان ملل متحد باز هم درباره افزایش گرمایش زمین هشدار داد. این سازمان گفته کره زمین با سرعت به سمت شرایط اضطراری پیش می رود. دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که ما در حال از دست دادن محیط زیست خود هستیم. گوترش این مطلب را در نشست جهانی آب و هوایی عنوان کرد.
27 نشست جهانی آب و هوایی در حالی با حضور 190 نفر از سران و مقامات ارشد کشورها در مصر آغاز شده است که به گفته ناظران کشورهای صنعتی به تعهدات خود در نشست قبلی عمل نکردند. انگلیس میزبان نشست قبلی آب و هوایی یکی از همین دولت‌هایی است که به رغم سال‌های ایجاد آلایندگی کره زمین و مطالبات مردمی به تعهداتش عمل نکرده است. یک فعال محیط زیست.
ما به تعهداتمون عمل نکردیم. یعنی دولت ما با کنار گذاشتن همه تعهدات زیست محیطی مجوزهای بیشتری برای استخراج سوخت‌های فسیلی صادر کرده.
به گفته یه دانشمندان در حالی جهان با سرعت به سوی شرایط اضطراری آب و هوایی پیش می‌رود که کشورهای صنعتی و توسعه یافته به ویژه چین، آمریکا و کشورهای اروپایی که عامل اصلی گرمایش کره زمین و پدید آورنده تغییرات آب و هوایی و شرایطی هستند که خسارت آن به همه مردم جهان وارد می شود، حاضر به انجام تعهدات خود در ارائه کمک و پرداخت خسارت به کشورهای فقیر و آسیب پذیر نیستند. دولت انگلیس علاوه بر تعهدات زیست محیطی متعهد شده بود $300 میلیون در این باره بپردازد که به وعدهش عمل نکرده است. یک شهروند انگلیسی.
گروه نفت را فوراً متوقف کنید. یک خواسته داره و اون اینه که مجوز جدید برای اکتشافات نفت و گاز و زغال سنگ در این کشور صادر نشود. اقدام دولت در سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه جرم است و دولت این کشور با صدور صدها مجوز جدید مرتکب اقدامات مجرمانه می شود.
زغال سنگ سهم 40% در تولید گاز دیوکسید کربن دارد. دولت‌های اروپایی از جمله انگلیس برخلاف وعده‌هایشان همچنان نیروگاه‌هایی با سوخت زغال سنگ را عملیاتی نگه داشتند.
کشورهای صنعتی و توسعه یافته در حالی تعهدات خودشون رو برای کمک به ثابت نگه داشتن دمای کره زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد نقض می‌کنند که سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش هشدار داد کره زمین به سرعت به سمت شرایط اضطراری و گرمایش 2.8 درجه سانتیگرادی تا پایان قرن پیش میره. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در پایان این بخش خبری به اطلاع میرسونم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:20 است. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد مرکز خبر و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه شبکه رادیویی نمایش هستید. امیدوارم هر کجا هستید در کمال صحت و سلامت باشید. بریم سراغ برنامه بعد. به ساعت 12:15 رسیدیم و میخواییم تقدیم شما بکنیم کتاب گویای موشها و آدمها. قسمت 4 آماده است. به اتفاق هم بشنویم به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
با نام و یاد خدا. یاران فرهیخته سلام. داستانی که به نظر گرفته شده اثری است از نویسنده شهید آمریکایی جان اشتاینبک. عنوان این داستان جذاب و زیبا موشها و آدم هاست و سروش حبیبی اون رو به فارسی ترجمه کرده و معصومه خادم نیا برای رادیو تنظیم کرده. از شما دعوت میکنم شنونده داستان موشها و آدم ها باشید.
فصل 4.
چی میخوای لنی؟ جورج، اون خونه که میگفتی مثل ارباب توش زندگی میکنیم، همونجا که خرگوش نگه میداریم، کی میخریمش؟
نمیدونم. اول باید پولامونو جمع کنیم. من یه جایی رو میشناسم که میشه ارزون تمومش کرد. کندی پیر روی تختش خوابیده بود. آهسته غلطید و جورج رو برانداز کرد. لنی گفت قصتش رو برام بگو جورج. همین دیشب گفتم. باشه، بازم بگو. خب باشه. 5 هکتار زمینه با یه آسیاب بادی کوچیک و یه خونه چوبی. یه باغ میوه هم داره با یه مرغدونی. خرگوش چی جورج؟ میتونیم چند تا قفس درست کنیم و خرگوش هم نگه داریم. اون وقت تو میتونی به خرگوشا یونجه بدی.
آره، حتما. چرا نتونم؟
صدای جورج گرمتر شد. وقتی ماهیات روتونه باشن ماهی میگیریم و میخوریم. فصل میوه هم که شد کنسرو درست میکنیم. روزای یه شنبه مرغ میکشیم. از شیر گاو خامه میگیریم. به قدری کلوف که مثل کره با چاقو ببریمش.
لنی با دهان باز گوش میداد و گفت مثل اربابا زندگی میکنیم.
جورج گفت آره، زندگیمو میشه اونجا. دیگه مجبور نیستیم اینجور تو صحرا دور بگردیم و مثل سربازا تو این خوابگاهی کوفتی بخوابیم.
لنی با التماس گفت جورج از خونمون بگو.
آره، یه خونه نقلی که مال خودمونه. یه اتاق برای هر کدوم با یه بخاری چدنی. زمینمونم اونقدر بزرگ نیست که مجبور باشیم زیاد کار کنیم. روز 6-7 ساعت بسه. هرچی میکاریم هم خودمون درو میکنیم.
لنی با شوق گفت خرگوشا چی؟
از خرگوشا بگو که من باید مواظبشون باشم. آره، تو یه کیسه برمیداری و میری مزرعه یونجه و میاری برای خرگوشا. هر 6 هفته یکیشون میزاد. اینجوری یه عالم خرگوش جمع میشه که میتونیم بخوریم و بفروشیم. چند تا کفتر هم نگه میداریم که دور آسیاب تو آسمون چرخ بزنن، مثل بچگیمون. و مجذوب رویا به دیوار چشم بخود. این خونه مال خودمون میشه، هیچ که نمیتونه بیرونمون بندازه. اگه از یکی خوشمون نیاد بهش میگیم برو گم شو، اونا مجبوره بره. یه سگ شکاری هم میخریم با 2-3 تا گربه. اما تو باید مواظب باشی گربه ها سراغ خرگوش ها نرن. نفس لنی از هیجان بند آمده بود. دلم میخواد نزدیک خرگوش ها بشن، تیکه تیکه شون میکنن. وقتی کندی دهان باز کرد هر دو یکی خوردند. کندی گفت تو اینجور جایی سراغ داری؟ جورج حالت دفاعی به خود گرفت. حالا خیال کن دونستی، چیش به تو میماسه؟ کندی با هیجان گفت فکر میکنی همچین جایی رو چند بدن؟ جورج با بدگمانی او رو برانداز کرد. من میتونم با 600 چوب بخرمش. صاحبش پیره و پول تو دست و بالش نیست. زنش ناخوش و احتیاج به پول داره. اما اینا به تو چه دخلی داره؟ کندی گفت من میدونم که با این دست بریدم به هیچ دردی نمیخورم. دستم رو همینجا تو این مزرعه به باد دادم. برای همینه که به هم کارهای سبک میدن. بالا دستم 250 چوب به هم دادم. الانم 50 تا دیگه تو بانک دارم. آخر این ماه هم 50 دلارم رو میگیرم. اگه منم تو شراکتتون را بدین پولم رو میذارم وسط. به درد کاری نمیخورم، اما میتونم آشپزیتون رو بکنم یا باغچه‌تون رو بیل بزنم. چطوره؟ جورج پلکایش را در هم کشید. باز فکر کنم. تا حالا همش فکر دو نفر رو کرده بودم. کندی حرف او رو برید. وصیتم میکنم وقتی مردم سهمم مال شما باشه، چون کس و کاری ندارم. حالا شما چقدر پول دارین؟ جورج از سر قیز توفی بر زمین انداخت. ما دو نفری 10 چوب بیشتر نداریم. بعد از کمی فکر افزود گوش کن، اگه لنی و من یه ما کار کنیم 100 چوب گیرمون میاد. سرمایه‌مون میشه 450 تا. با این پول میشه سر و تای قضیه رو هم آورد. اون وقت تو و لنی برین سر ملک و کارو شروع میکنی. منم یه جا کار پیدا میکنم تا بدهیمون رو صاف کنم. همه با تعجب به هم نگاه کردند. رویایی که هرگز به تحققش امیدی نداشتند داشت عملی میشد. جورج با متانت گفت خدا خدا، انگار شدنیه. چشمانش از حیرت برق میزد. کندی روی لبه تخت نشست و مچ بریده خود را خاراند و گفت 4 سال دست ندارم، همین روزا از اینجا بیرونم میکنم، همچی که دیگه نتونم جارو کنم. اگه پولمو بدم شما دیگه وقتی نتونم کار کنم بیرونم نمیکنی. شاید بذارین کارهای کوچیک دیگه ای بکنم، عوضش تو خونه خودمونم. با لحنی فلاکتبار اضافه کرد شما دیدین به سر سگ بیچارم چی آوردن؟ میگفتن دیگه به هیچ دردی نمیخوره. وقتی از اینجا بیرونم انداختن دلم میخواد یکی یه تیرم تو مخ خودم خالی کنه، اما این کارم برام نمیکنن. اون وقت دیگه جایی ندارم برم. جورج که افکارش در این رویا پرمیزد گفت فکر کن جشنی باشه یا سیرکی اومده باشه شهر ما، یا یه مسابقه باشه. معطلش نمی کنیم و میذاریم میریم. از هیچ کس هم اجازه نمیگیریم، فقط میگیم یالا بریم و میریم. لنی گفت خونه رو کی میخریم جورج؟ یه ما دیگه. میدونم چیکار کنم. به صاحبخونه میبیسم که خونهشو خریداریم. کندی هم 100 چوب براشون میفرسته که پیشقسطش باشه. کندی گفت حتما میفرستم. صداهایی از بیرون شنیده شد که نزدیک میشد. جورج فوراً گفت حرفشو به هیچ که نمیزنید، پیش خودمون ستا بمونه. لنی و کندی به تصدیق سر تکان دادند. دلشان از خوشحالی غنج میرفت. در باز شد و اسلیم وارد شد. همراهش کارسون، کرلی و ویت بودند. اسلیم گفت: خیلی خوب، اما شورش در آوردی. دم به ساعت میری سراغش از ما میگیری. کرلی گفت: نمیخواستم دلخورت کنم، فکر کردم شاید تو دیده باشیش. کارسون گفت: چرا بهش نمیگی تو اون خونه خراب شدهش بمونه؟ چرا میذاری بیاد دوروبر خوابگاه ها؟ کلی به او تشر زد: تو دیگه خودتو قاطی نکن، وگر نمیندازمت بیرون. کارسون خندید: تو فقط اسمت هیبته، اما مثل سگ میترسی. اول مجزن عالمم که باشی سگ کی هستی؟ بیا طرفم تو پوزت له کنم. کلی نگاهش به لنی افتاد که داشت در رویای خانه و مزرعه لبخند میزد. مثل سگ شکاری یک راست آمد طرف لنی: تو چته؟ چرا نیشه دوا کردی؟ لنی هاجواش به اون نگاه کرد و گفت: چی؟ کلی از کوره در رفت و گفت: یلا پاشو بیا جلو ناکس، هیچ عوضی نیست که به من بخنده، حالا بهت نشون میدم ترسم کیه. لنی درمانده به جورج نگاه کرد و عقب رفت. کلی گارد گرفته آماده مژدنی بود. یک مژد زیر چانه لنی زد و بعد بر بینی او. خون از بینی لنی فرو ریخت. لنی فریاد زد: جورج بگو ولم کنه. کلی صورت او را زیر مشت گرفته بود. لنی عقب رفت تا به دیوار رسید. بیش از آن وحشت کرده بود که بتواند از خود دفاع کند. جورج برخاست و فریاد کشید: بزنش لنی، نذار بزنده. لنی صورت خود را پوشانده بود و از وحشت ناله می کرد: جورج بگو ولم کنه. کلی شکمش را گرفت زیر مشت. اسلیم از جای خود برخاست که الان حساب این عوضی رو میرسم. جورج بازوی او را گرفت و فریاد زد: صبر کن. بعد دستش را دور دهان گرفت و فریاد زد: معطلش نکن لنی. لنی دستهایش را از روی صورتش برداشت و حیرت زده به جورج نگاه کرد. کلی مشتی در چشم او زد. صورت پهن لنی همه خونین بود. جورج فریاد زد: گفتم بزنش لنی. مشت کلی عقب رفته بود که باز در صورت او بنشیند که ناگهان سراپایش مثل یک ماهی که به قلاب بند شده باشد تاب می‌خورد. مشتش در مشت لنی گم شده بود. جورج به سوی آنها آمد: خب حالا دیگه ولش کن لنی، دستشو ول کن. اما لنی وحشت زده مردکی را که به دست او آویخته و در پیچ و تاب بود تماشا می‌کرد. خون از صورت لنی جاری بود، یک پلکش پاره شده بود و چشمش ورم کرده بود و جورج به او سیلی میزد تا مشتش را باز کند، اما فایده ای نداشت. رنگ کلی مثل گچ دیوار سفید شده بود و حتی به زحمت دست و پا میزد. مشتش در مشت هولناک لنی گم بود و فقط جیغ میکشید. جورج داد میزد: دستشو ول کن لنی، اسلیم بیا کمک کن، باید تا وقتی دستی برای این بدبخت مونده خلاصش کنیم. لنی ناگهان مشت خود را باز کرد و از ترس پای دیوار چندک زد. با لحن رقت‌انگیزی مینالید که: تو گفتی جورج، خودت گفتی. کلی روی زمین نشسته و حیران به دست له شده خود چشم دوخته بود. اسلیم و کارسون روی او خم شده بودند. اسلیم وحشت زده به لنی نگاه کرد و گفت: باید برسونیمش دکتر، یه استخون درست تو این دست نمونده. لنی گریان گفت: من نمیخواستم، به خدا نمیخواستم اذیتش کنم. اسلیم گفت: کارسون برو یه اسب به درشکه ببن. کارسون شتابان بیرون رفت.